أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بقدر شما برادران و خواهران روحانیون و عزیزان دانشگاهی و سپاهی و بسیجی رو گرامی می‌داریم. آخرین مراحل ماه پرفیض شعبان المعظم است و در ودای این ماه با استقبال ماه مبارک رمضان انشاءالله همراهیم. این ماه را که ذات اقدس اله با عنوان ماه شعبان مشخص کرده است، برای شعب شعب بودن رحمتهای الهی است. گاهی پیامبر خود را به نام شعیب معرفی می کند که شعبه های گوناگون رحمت الهی به وسیله این پیامبر به جامعه منتقل می شود. گاهی زمان مشخص به نام ماه را شعبان می نامد که شعبه های گوناگون رحمت الهی است. برخی ها از شعبه های کوچک، برخی ها از شعبه های بزرگ، برخی ها از شعبه های کمتر و برخی ها از شعبه های بیشتر از فیض ذات اقدس اله بهره می برند. مطلب دیگر آن است که در این دعای نورانی که بین دو نماز خونده می شود و گفته شد هنگام زوال خونده بشود، همین درود مخصوص، در این درود و تحیت خاصی که نسبت به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آله و تحیید و سنا عرض ارادت می کنیم، به خدا عرض می کنیم خدایا، گرچه در سوره احزاب فرمودی که پیامبر اسوه و الگوست، گرچه ما موظفیم اعتصام یعنی اقتدا تأسی به اون حضرت بکنیم، لیکن اون توفیق را به ما مرحمت کن یک، و اون لطف را به وجود مبارک حضرت مرحمت بکن دو، که نسبت به ما پدری کند سه، یه راه وسیعی برای ما باشد چهار، واجعله لنا طریقا مهیا. وجود مبارک حضرت سیره و سنت او و روش او راه است. ما یه راه مستقیمی نداریم که پیغمبر برابر اون راه حرکت کنند. هر چه او می کند و می گوید و هر جا می رود این راه است. ما یک وقت راهی راه هستیم که مهندسان برای ما ترسیم کردن، یه وقتی هست که نقشه به راه و هندسه غیر از مهندس است. خود اون هندسه راه را تنظیم می کند که مهندس برابر او حرکت می کند. ما راه از پیش تعیین شده ای نداریم، راه را با اینها تشخیص می دهیم. این که در باره امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفته شد علی ابن ابی طالب مع الحق است و حق با علی است، یدور معه حیثما دار، این یدور ضمیرش به حق برمیگرده. یدور حق مدار علی حیثما دار. یک راه از پیش تعیین شده ای نیست که ائمه از اون راه بروند. راه را خدای سبحان به وسیله امام و پیغمبر مهندسی میکند، هندسه تنظیم میکند، راهنمایی میکند. اون چه اونها گفتن میشود راه، اون چه اونها کردن میشود راه، اون چه اونها نوشتن میشود راه. زیرا خدای سبحان به وسیله اینها مهندسی جهان را ترسیم میکنند. هر جا اینها رفتن میشه راه. ما در این دعاها و دو تحیتها از خدای سبحان مسئلت میکنیم که وجود مبارک پیامبر که این همه درودها را پیشگاه او تقدیم میکنیم برای ما او را راه وسیع قرار بده. مستحضری گاهی راه یه خیابان است، گاهی بیابان است، گاهی دشت وسیعی به نام راه است. ما از خدا میخواهیم واجعله لی طریقا مهیا، راه باشه که ما همون راه را بشناسیم و برویم. دو و مهیا باشد، مهیا یعنی طریق وسیع باز. شما ببینید در یه دشت باز انسان از هر جا حرکت بکند مزاحم کسی نیست، نه جا برای تصادف است، نه جا برای تزاحم است. اگر فاصله بین دو شهر یه دشت وسیع باشد، خب از هر راهی انسان حرکت بکند به مقصد میرسد، نه مزاحم کسی هست، نه تصادفی در کار هست، چون راه راه وسیعه. راه وسیع رو میگن طریق محیا. محیا یعنی وسیع. اونا که مدینه بعدن وارد جده شدن از جحفه احرام میبندن مستحضر. جحفه یکی از میقاتهای محرمان است که اونجا احرام میبندن. این جحفه اصلش محیا بود، یعنی طریق باز و وسیع. چون سیل آمد بخشی از اون را برد، به تعبیر عربها به این زمین اجحاف شده است. وقتی سیل بیاید یه گوشه از زمین را ببرد میگن این جحفه شد، یعنی سیل اجحاف کرد، مقداری از این زمین را برد. از اون به بعد اون منطقه شده جحفه، وگرنه قبل از این سیل اون منطقه را میگفتن محیعه، یعنی راه وسیع و باز که هر کس بخواهد اون راه را طی کند جاهز است، جواز دارد، هم تزاحمی در کار نیست، تصادفی در کار نیست و ماند. وجود مبارک پیامبر برای ما طریق محیا است، یعنی همه جهانیان چون حضرت کافتن للناس است بخواهند راه اون حضرت را طی کنند هیچ تزاحمی نیست. راه او راه رحمت است و عقل است و عدل. اگر همه عاقل باشند، همه عادل باشند، راه عقل بی زحمت است، راه عدل بی تصادف است. انسان عاقل عادل نه بی راه می رود، نه راه کسی را می بندد. اگر همه بخواهند این مسیر را طی کنند می شود طریقی که مستقیماً به سعادت می رسد. این خاصیت ماه پربرکت شعبان است. ما در آستانه آخرین لحظات ماه پربرکت شعبانی، در آخرین جمعه ماه شعبان وجود مبارک حضرت یه سخنرانی کرد. گاهی تعبیراتی که نقل شد این است که قد اقبل الیکم شهر الله، گاهی دارد قد ازل لکم شهر الله، گاهی تعبیر روایت این است که ماه پربرکت رمضان سایه انداخت رو سر شما، شما زیر سایه ماه مبارک رمضانی. گاهی تعبیر روایت این است که ماه مبارک رمضان به طرف شما اقبال کرد، رو کرد، شما هم استقبال کنید، چون زمان فرا می رسد متضمن را در بر می گیرد. این چنین نیست که ما به طرف ماه مبارک رمضان برویم، این گردش روزگار است که بالاخره ماه مبارک رمضان را به ما میرساند. ما حرکتمون در این نیست که از خرداد به تیر، تیر به مرداد، مرداد به شهریور. حرکت ما این نیست، یعنی این نیست که زمین به دور خودش بگردد ما شب و روز داشته باشیم، یا زمین به دور آفتاب بگردد ما سال و ماه داشته باشیم. اگر کسی 50 سال عمر دارد معنایش این نیست که زمین 50 بار
به دور آفتاب گشت، زمین شد 50 سال. نه این شخص، این شخص وقتی 50 سال است که 50 فضیلت پیدا کند، وگرنه زمین به دور آفتاب میگردد. او 50 بار حرکت کرد، این شخص بشه 50 سال. این که میبینید بعضی کودک 50 سالن، کودک 80 سالن، سرش این است که زمین حرکت کرد، نه متزمن، نه متمکه. تو باید 50 قدم حرکت کنی تا بشی 50 سال. تو اگر همون فکر کودکان رو داری، این که حرکت نشد. الان شما در برخی از مجالس سالمندان که میشینی به ساکتی و حرف نمیزنی، میبینید اونها هم از جوانیشون سخن میگن. اینقدر غذا میخوردیم، اینقدر میدویدیم، حرفشون همین. چیزی برای گفتن، برای نوشتن، آثار موندنی ندارد. تمام تلاششون این است که از گذشته حرف بزنن. اون وقت جوان بودیم اینقدر حرکت میگردیم، اینقدر غذا میخوردیم. معلوم میشود زمین حرکت کرد، این مکان حرکت کرد، نه متمکه. بعضی ها کودک 80 ساله، بعضی کودک 60 ساله، بعضی کودک 50 ساله، بعضی واقعا 50 سال دارد. اون که 50 قدم علمی برداشت، 50 تا کار خیر کرد، او 50 سال است. همون قد عزم لکم شهر الله اقبل ایلیکم شهر الله، ماه خدا دارد می آید، سایه بر شما انداز، زیر سایه ماه خدا باید حرکت کنید. در این ماه فرمود به این که برکات الهی فراوان است و طلبکاران فرشتگان الهی هستند که به دستور ذات اقدس اله کار میکنند. این فرشتگان که ماموران الهی هستند، خود ذات اقدس اله که طلبکار اصلی است، آمادگی خودشون رو اعلام کردن. فرمود خیلی از شماها بدهکاری و خیلی از شماها گرو دادی، بیایید فکر رحم کنید، این سه مطلب را خوب عنایت کنیم. اگر کسی بدهکار بود در جهان، مالی بدهکار بود به یک مؤسسه‌ای، هر بدهکاری بالاخره باید گرو بسپاره و این گرو، حالا یا زمین است یا خانه است یا فرش است، این عین مرهونه در مدت رهن مال راهن هست، ولی در گرو مرتهن است. راهن نمیتواند در اون تصرف بکند مگر اینکه راهن دین خود را ادا کند. وقتی دین خود را ادا کرد، این رهن فک می شود. این میشه سمند. دین است و رهن است و فک رهن. در جریان اخلاق و حقوق دینی، اگر کسی حق الله بوده است، گناهی کرده است، معصیتی کرده است، این بدهکار است. این یک. هر بدهکاری باید گرو بسپارد. این دو. گرو در برابر خدای سبحان زمین و مکان و خانه و فرش نیست، خود انسان را گرو میگیرد. این سه. وقتی خود انسان گرو شد، قدرت حرکت ندارد. این که میبینید بعضی ها میگن ما هرچی میخوایم چشممون را کنترل کنیم نمیتونیم، زبانمون را کنترل کنیم نمیتونیم، دست خودمون را کنترل نمیتونیم، این بیچارها درست میگن، چون بسته. یعنی بسته. مرحوم صدوق نقل میکند کسی آمده حضور مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، هرچند من هرچی میخوام برای نماز شب تلاش و کوشش کنم موفق بشم نمیشم. فرمود قیدت که ضرور بکن، اون گناهان روز دست و بالت رو بست، روز راحت باش، شب آزادی. انسانی که گرو هست، دلش میخواهد کار انجام بدهد، مقدور نیست. مثل کسی که گرو دارد، بدهکار از خانهش رو در اختیار مرتهن قرار داد، میخواهد در خانه خودش خانهش رو بفروشد، ولی نمیتواند، چون گرو. بیان نورانی حضرت در آخرین جمعه ماه پربرکت شعبان این است که آیون برادران، خانوها، آیان، خانوبانوان، ان انفسکم مرهونتون به ذنوب کن. این رحیم فعیل معنی مفعول است. رحیم یعنی مرحوم. فهمون جانتون در گرو کارهای قبلی شماست. در دو بخش از آیات قرآن خدا فرمود کل نفس به ما کسبت رهینتون، یک کل امرئ به ما کسب رهین، دو این رهین فعیل معنی مفعول است یعنی مرحوم، یعنی هر کسی در گرو کار خودشه، چون در گرو کار خودشه بسته است. بعد ماه مبارک رمضان ما اعلام کردیم بیایید فکر رحم کنیم، فکر رحمتون هم به توبه است، ففکوها به استغفار، به توبه هم به این است بگید خدایا من آمدم. بقیه رو به قبله بودن، آب توبه، نماز توبه، دعای توبه، اینا جز مستحبات توبه است. حقیقت توبه اون اراده خلل‌ناپذیر است، خدایا بد کردم، پشیمانم، آمدم، به گذشته رو ترمیم میکنم، دیگه اون کارهای خلاف نمی کنم، حق مردم رو میدم، حق الله رو میدم، مواظب زبانم هستم، مواظب چشمم هستم، مواظب گوشم هستم. خدایا من میدانم که مردن پوسیدن نیست، مردن از پوست به در آمدن است. اگر مرغی از قفس آزاد بشود او نمرده است، او آزاد شد. مرگ یا آزادی است، از دنیا آزاد شدن است. فرمود ماه مبارک رمضان ماه آزادی است. ان انفسکم مرعونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم، فکران کنید، بیایید دیناتون بدید، یک قدم شما بیایید، لطف حق چندین برابر با شما هماهنگی میکند. شما کدام داد و ستدگر دیدید که یکی را ده برابر بخرد؟ و او من جا بل حسنه فله و اشرم سالها، شما یک قدم در راه خدا بردارید من ده برابر پاداش میدهم، چه در دنیا و چه در آخرت. ما با این خدای لطیف کریم رؤوف و مهربان روبرویی. این وعده را کسی به ما داد که ذات اقدس اله به نبوت او و به خاتمیت نبوت او علیه و علی آله آلاف التحید و سلام گواهی داده است، اقبال کرد به شما، رو آورد و شما را در زیر سایه خود قرار داد. امیدواریم همه ما انشاءالله آماده باشیم. جوان ها که توفیق بیشتری دارند شنبه را که آخر شعبان است به عنوان استقبال ماه مبارک رمضان انشاءالله روزه میگیرند. استقبال این ماه و گرامی داشت این ماه برکات فراوانی به همراه دارند. و کسانی که به مطلب طب آشنایند، طبیب و پزشکند، اونا هم مستحضرند که درست است در تابستان و هوای گرم بدن نیازمند به غذا و آب است، اما یه طب روحانی هم هست. بدن ما در حال عادی یه غذایی میخواهد، یه آبی میخواهد، این رو همه ما میدانیم، تجربه میکنیم. ولی اگر کسی در همین تابستان جشنی دارد، برای فرزندش جشن عروسی برقرار کرده است انشاءالله، این از صبح تا غروب خوشحال است که دارد مهمان ها را پذیرایی میکنن، هرچه به او تعرف میکنن که بفرمید غذا، میگه میل ندارم. واقعا میل ندارد، بگه حواسش پیش اون جشن است. خب این تابستان است، بدن غذا میخواهد یا نه؟ بدن آب میخواهد یا نه؟ این شخص واقعا آب نمیخواد، واقعا بدن نمیخواد، چون حواسش جای دیگه است. کسانی که شوق بهشت دارن واقعا، یعنی واقعا بدن آب نمیخواد، واقعا بدن غذا نمیخواد. در طرف خلاف خدای ناکرده اگر کسی داغ دیده شد در ماه همین روزهای گرم، مگر تابستان نیست؟ مگر هوا گرم نیست؟ مگر بدن غذا نمیخواد؟ مگر بدن آب نمیخواد؟ چرا به انسان داغ دیده شما عرض تعارف میکنید بگید غذا، میگه میل نداره، بگید آب، بگه میل نداره؟ چرا؟ چون روحش متوجه جای دیگه است. کسانی که متوجه خاموش کردن آتش قیامت هم خوفا من النار عبادت میکنن، واقعا یعنی واقعا بدن آب نمیخواد، واقعا بدن غذا نمیخواد. چون بدن را روح اداره میکنه، روح حواسش جای دیگه است. خب اینها رو ما هر روز داریم میبینیم، مگر در تابستان جشنهای عروسی فراوان نیست؟ چرا اون پدر اون مادری که میخوان فرزندشون رو عروس یا داماد کنن احتیاجی که به غذا ندارن، اشتها به غذا ندارن؟ شب که شد یه مقدار غذا میخورن، روز سرگرم اون نشاطن، نشاط جلوی احتیاج رو میگیره، خدا اینا کرده اندوه جلوی اشتها رو میگیره. ما یه بهشتی در پیش داریم، پا و رو رو هستیم، یه جهنمی در اون داریم، یا غم سوختن داریم یا شوق ساختن داریم. بالاخره بهش تعیین میکنن واقعا، یعنی واقعا اون اطبای واقعی به مطلب دسترسی پیدا کرده. مبادا یک طبیب فورا فتوا بدهد که بدن این مقدار آب میخواد. بله بدن این مقدار آب میخواد، اما طب غیر از بیطاری است. اون که توان پزشکیش را از آسمانشگاه موش میگیره، بعد او خیال میکنه انسان یک جانوری است که حرف میزنه، هرچه آزمایشگاه موش جواب داد و عمل میکنه. اما انسان یه خوی فرشتگی داره. این فقهای بزرگ ما مثل مرحوم صاحب جوایی حرف زده، بعدها نوبت مرحوم اصفهان کاظم صاحب عربه رسیده، او هم همین حرف زده که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته است، فرشته غذا نمیخواد. نه اینکه حالا در رنج باشد، در زحمت قرار بگیرد، اصلا نیازی به غذا ندارد، نیازی به آب ندارد. این شوق در دعای روز نهم ماه رمضان است، از بقید به محبت که یا عملا مشتاقی، خدایا به دوستی تو قسم، ای کسی که آرزوی مشتاقانی. خب کسی که حواسش جای دیگه است او آب نمیخواد، مگر کسی که پسرش یا دخترش رو دارد داماد و عروس میکنه، هوا گرم نیست، چرا او غذا نمیخواد؟ چرا او آب نمیخواد؟ او شوقش چیز دیگه است. در غم و شادی احتیاج انسان به بدن بسیار کم است. اگر کسی به یاد بهشت است، اگر کسی به یاد جهنم است، واقعا بدن آب نمیخواهد، واقعا بدن غذا نمیخواهد. شب که شد موقع افطار در روایات دارد بگه روزدار دو حال خوشحال است، یکی این دل افطار، یکی این لقاء الله. غالب شما الحمدلله اهل روزه اید، اون لذتی که در حال افطار دارید هرگز در طول سال در هنگام نهار ندارید. چرا در هنگام افطار لذت دارید؟ برای خوردن است. یا احساس میکنید یه وظیفه باید انجام میدادید دادی. چقدر انسان روزدار در حال افطار خوشحال است. لصائم فرحتان، یکی این در افطار، یکی این در لقاء الله. چقدر سفره افطار شیرین است، چقدر انسان در حال افطار لذت میبرد. با اینکه غذا غذای ساده است، خیلی هم احتیاج به غذا ندارد، اما خیلی خوشحال است که من خدا را شاکرم که به وظیفم انجام دادم. خب اگر اشتها به غذاست، احتیاج به غذاست، ما در طول سال این نهارها را که مصرف میکنیم، هنگام نهار اونقدر خوشحالیم که هنگام افطار خوشحالیم، شامی که میخوریم اینقدر خوشحالیم که هنگام افطار خوشحالیم، یا یه حساب دیگه است. خب این فقهای بزرگ ما گفتن به این که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. معلوم می شود روح ما به سلسله امور دیگری علاقمند است، اون چه که مربوط به بدن ماست. اگر به روح ما صدمه وارد نکند، این مقدار هست که به روح ما برکت نمی رساند. حالا مواظب باشیم که صدمه وارد نکند. بنابراین فرصت فک ره رسیده است که ما آزاد بشیم. یکی از بهترین نعمت ها نعمت آزادی است، و این ماه ماه آزادی است. انسان طرزی زندگی کند که گرفتار چشم و گوش نباشد، این بهترین راه است که فک ره شده میشه آزادی. و از اون طرف هم خوشحال است که دستور دینی را انجام داده است. من مجدداً مقدم همه شما برادران خواهران و گرامی داریم. هفته قضائیه را عرض بهیم. شهدای انقلاب، شهدای قوه قضائیه، آیت الله بهشتی، آیت الله قدوسی، همه شهدای انقلاب جنگ را خدای سبحان با انبیای الهی محشور بفرماید و به فرد فرد شما عزت و سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بکند و همه شما و همه علاقمندان قرآن عزت توفیق انجام وظائف این ماه پربرکت را مرحمت بفرماید. خدایا امر فرج وریت را تسلیم بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانان را به بهترین وجه حل بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیا محشور بفرما. بیداری اسلامی خاورمیانه را به مقصد نهایی برسان. خطر تکفیری ها، سلفی ها، داعشی ها را به خود اونها برگردان. استکبار و صهیونیست را مخذول و منکوب بفرما. جوانان من و فرزندان من را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. این کشور ولی عصر تا ظهور صاحب اصلیش از هر گزندی محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.